خب این به راحتی میتونه یه یخچال یه قلو بذاره ولی کارتون دو قلو استفاده کنه. اینجاست که میتونن با خرید لوازم خانگی با کارتون‌های متفرقه کارشون را بیفته. مورد داشتیم با همین کارتون‌ها دختر شوهر داده پسر فرستاده خونه بخت و حتی در بخش اشتغال هم خیلیا بیکار بودن الان خوشبختانه رفتن سر کار.
اشتغال کدومه؟ بعضی از این کالاها به عنوان اصلی ارسال میشن با کارتون خریداری شده.
بله اتفاقا جا داره به این عزیزان من خسته نباشید بگم.
خسته نباشید برای چی؟
خب چرا نگم؟ وقتی کالای مورد نیاز شهروندان رو دارن تأمین میکنن باید هم بهشون خسته نباشید بگم. شما براتون چه فرقی میکنه این کالا اصلیه یا فرعی؟ مهم اینه که کارتونش اصلی. پیش فامیل هم میتونید پوز بدید که این اصلیه.
شما انگار متوجه منظور من نشدید. مثلا یخچال ساخت داخلی رو با کارتون یخچال خارجی بسته بندی میکنن و با قیمت بالاتر میفروشن.
بازم بعد خسته نباشید بهشون بگین که باعث میشن کالای داخلی با قیمت بالاتر به فروش بره.
خب این کلاهبرداریه
عزیزم. بهش میگن داد و ستد هوشمندانه.
هوشمندانه کدومه؟ در برخی موارد همین اجناس با برچسب های جعلی به فروش میرسن با قیمت های بالاتر.
دیگه چه بهتر؟ شما برچسب یه شرکت خارجی بردار بذار رو کارتونی که خریدی، بعد کالای داخلی بذار داخلش، بده دست مشتری. اینطور هم خودت راضی، هم مشتری، همون شرکت. تلفن داره.
سلام، خسته نباشید. من یه ماشین ظرفشویی سفارش دادم اینترنتی، الان که برام آوردن ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی نیست، مارکش هم یکی نیست، چیکارش بکنم؟
ماشین لباسشویی داری؟
نه.
خب عزیزم اون چیزی که نیاز دارید براتون ارسال میشه. من عرض کردم اینا هوشمندانه است.
راست میگید؟ یعنی دفعه بعد لباسشویی سفارش بدم ظرفشویی میاد؟
نه عزیزم، اون چیزی که نیاز شماست. جار برقی داری؟
جار برقی ندارم.
خب جار برقی برات میاد.
چی میگید شما؟ مگه میشه؟
خب من چی سفارش بدم ظرفشویی بیاد؟
عزیزم سرویس قابلمه سفارش بده برات میاد.
ممنونم استاد.
خب یعنی چی این که نمیشه؟ شما یه چیز دیگه سفارش بدی، یه چیز دیگه بیاد.
فعلا که شده. مورد داشتیم یخچال سفارش داده بوده، چهار تا کیسه سیمان براش آوردن. تلفن داریم.
الو سلام، خسته نباشید استاد. من مشتری زیاد دارم، کارتون کم دارم، چیکار بکنم؟
اون که بیشتر فروش میره رو همونو تو اولویت بذار، بقیه رو قطعاتش تیکه تیکه بکن بذار تو کارتون پفک، بگو خودتون تو خونه ببندی.
ممنونم، چرا به فکر خودم نرسید، براشون پیچگوشیم بذارم.
نه دیگه زیاد خرج نکن. تلویزیون 120 اینچ داری؟
بله، کارتون اصلی.
شما رو بده به همکارم، 100 تا میخوام سالم و سوخته، فرقی نمیکنه، بدون کارتون برام بفرست، خودم کارتون دارم.
آقا قطع کن، داره خرید میکنه.
عزیزم خب بنده خدا زحمت داره میکشه.
نخواستیم تا پادری دیگر بدرود.
الو قطع کرد. آقا شماره منو بهش بده. یا
بله، این را همچنان فرهزاد رادیو تهرانه و ما با موضوع این تخم مرغ و مرغی که اصلا نمیدونیم کی به کی، اولی مرغه بوده بعد تخم مرغ بوده، حالا ما هیچی از این بگذریم. الان به نظرتون به صرفه تر ما یه شونه تخم مرغ بخریم یا یه مرغ؟ اوضاعی شده ها، یعنی الان دیگه نمیتونیم هم مرغ بخریم هم تخم مرغ، یکیشو بعد انتخاب کنیم. بعد کاربردهای تخم مرغ رو نگفتین هنوز. این هنوز اینو ما نمیدونیم که تخم مرغ چه کاربردی داره غیر از اون نیمرو و املت. بعد بفهمیم این چه کاربردی داره، که کاربرد درمانی داره. چیه که
تخم مرغ؟ عرض کردم من داشتم میگفتم نذاشتید، من داشتم از کاربرد.
شما داشتی از مدل شکستنش میگفتی.
بله، این موها رو ببینین.
بله،
این گیس افشون رو ببینین.
این گیس افشون.
بله، این فکر کردین چجوری اینجوری
شما تو کدوم آینه خودتون رو میبینین که گیس افشون میبینین؟
کاری نداره، همین الان
من که نگاه میکنم تو چیزی نمیبینم.
تصویر ماها کجاست؟
آه همون رادیو نما.
دیدین این اینه ای که از دهه 40 تو رادیو نما. آره تو این رادیو نما رو ببینین، گیس افشون بنده رو ببینین،
مال تخم مرغه.
دقیقا.
خب بس نزدین دوستان تخم مرغ. آره.
بسیار بسیار علی. داریم از فواید تخم مرغ میگیم، گفتیم به نظر شما کاربردهاش چیه؟ 30,094 تازه سفیدش نگم براتون. اتحاد روسیه میرن باسکا سری میان سفیده میزنن. جدیدن دوستان لطف کردن رد شدم، همین الان رد شدم از همه مجوزهای گویندگیم لغو.
آقا تو من اینجا شما 5 بار سوسیس بگیم.
سوسیس؟
نه ولش کن، حالا چه کاری؟
خب جدایی که میبینم دوباره گویندگیم.
خب جدایی الان چه خبر ها؟
سلام مجدد، متشکرم.
یکی از فواید تخم مرغ همون سوسیس تخم مرغه. حالا
سوسیس سفیده تخم مرغ
اصلا دیگه اونا رو به فلسفه فراموش.
قبلا میگفتم
باسکاوری داره خواهر من، باسکاوری سفیده میزنی سوسیسی
دیگه نمیشه. قبلا گفتم بریم خونه یه تخم مرغ دور هم میخوریم. الان دیگه الان یه شیشلیک بزنیم بهتره.
میدونی قدیما خوراک دانشجوها تخم مرغ با تون ماهی بود.
بله. پول دارای بودن
واقعا.
الان یعنی بنده خدا بخواد یه دونه تون ماهی بخره یه دونه تخم مرغ بخره راحت تره.
اصلا میدونین که یه دانشجوی این اسفناک اون زمانی که ما دانشجو بودیم، یه دانشجوی فوت شد انقدر تونه ماهی خورده بود. بنده خدا جدی میگم اینا.
خب نجوشیده خورده بوده با سمبسی.
آره حالا میخورده دیگه، هی هر روز تون میخورده. متاسفانه از دست
گفتن آقا بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدین بریم از راجب اون صحبت کنیم.
یه شما منتظرین ما یه چیزی بگیم،
شما یه چیزی بگیم اصلا چه نکته‌ای در بیارم. بعد از اینکه دانشگاه میایم بیرون دنبال کار میگردیم.
بله دیگه.
حالا میخوایم دنبال مجوزاش، میخوایم مجوز بگیریم.
نه راستش ما اومدیم بیرون کار نبود برامون، چون رشته من نقاشی بود، کاری نیست برای نقاش. خودشون
بعد از رادیو
همینطور. نه من رادیو بودم از دور
دانشجویی،
من قبل از دانشجویی بعد رادیو بودم.
شما
ببخشید
این وصله ها به ما نمیچسبه، وصله های دیگه به ما نمیچسبه.
ما میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای حاجی دلیگانی، نماینده مجلس
الان.
بله ایشون پشت خط هستن. عجب. بله
عجب. صاف بشین.
سلام جناب آقای حاجی دلیگانی، درود بر شما.
سلام و درود.
الو
نماینده محترم، سلام و درود. فکر کنم صندلیشون بلند شدن الان برمیگرد.
درست
اومدن. بله سلام و درود.
سلام.
سلام
دارید. درود بر شما.
درود بر شما.
شما و همه شنوندگان بخیر باشید.
جناب حاجی دلیگانی نماینده محترم مجلس.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد مجوزها می‌خواستیم با شما صحبت کنیم. اینکه چرا اینقدر برای گرفتن یه مجوز اینقدر سر میدونن همه رو؟ یک جوانی که بخواد وارد کار بشه واقعا اینقدر باید دوندگی کنه، انقدر از این مرمار امضا بگیره و چقدر هزینه کنه برای اینکه بتونه یک مجوز یک شروع کار رو بگیره.
و هر کس بکاری،
هر کس بکاری. یعنی از مثلا معامله چند صد میلیونی مجوز مهد کودک،
بله،
تا اینکه حتی بخوان مثلا یه ببخشید دستشوی بین راهی هم بزنن یک ماه باز دوندگی داره. یعنی بلد. همه چی اصلا خیلی دوندگی های زیاده.
همین هم انقدر
میخوان قدر کارشون رو بدونن.
اخی باید کارشون به راحتی کار رو بل نکنن.
از هر شهری به هر شهری میریم برای همین پس سخت میگذر و راه طولانی تر به نظر.
آقای محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس گفتن که برای تأسیس یک مزرعه پرورش ماهی 130 مجوز، برای تأسیس یک گاوداری 118 مجوز احتیاج داریم.
ماشاءالله ما گاون. خب دیگه یعنی نیازه که
براشون بله 118 مجوز گرفت. کم چیزی که نمیدونی چقدر گرونه.
نه دیگه گاوه دیگه. خب میفرمونی
جناب آقای دلیگانی چرا به این صورته؟
ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، به هر صورت بروکراسی که از بدیهاش گفته میشه از خصوصیات و ویژگیش همین چیز هست و خوشبختانه با تحریک روز چهارشنبه در مجلس کلیاتش رأی آورد، بناست که تمامی این زمان بر بودن ها و مجوزهای این چنینی رو در هم بشکنه و یک شرایط جدیدی رو فراهم بکنه. ما در بسیاری از مشاغل در حال حاضر بحث انحصار رو داریم و اینی که عده‌ای فکر میکنن وقتی که وارد یک جایگاهی شدن یا وارد یک شغلی شدن کسی دیگری نباید بیاد مگر با اجازه اونها و با عددی که اونها بیان میکنن، با شرایطی که اونها بیان میکنن، در حالی که واقعا اینطور نباید باشه و این قانونگذاری جدید به اعتقاد بنده یک نگرش جدید و یک انقلابی در ایجاد شغل و دست یافتن به شغل و ورود به مشاغل برای جوانها ایجاد میکنه و انصافا کار بزرگی است. البته پیش بینی این هست که حدود 10-15 روزی به طول به انجامه که ما بتونیم همه مواد اون رو، تفسیره های اون رو، بند های اون رو بررسی و به تصویب برسونیم و یا اصلاحاتی که احیانا همکارانمون به عنوان پیشنهاد داشته باشن در مجلس. اما خروج اون قطعا یک حرکت مناسبی هست برای شکستن انحصارهایی که تا الان در برخی از مشاغل بود.
چقدر عالی، یعنی با انحصار طلبا برخورد میشه؟
خود شما مخالف این کارین در واقع؟
بله، ببینید نه که برخورد میشه بلکه فضا باز میشه،
راه اونها بسته میشه.
الان یه مثال بنده عرض بکنم. ببینید مثلا شما فرض میرید دانشگاه علوم پزشکی، 8 سال بعد از دوران متوسطه تحصیل میکنید، در پایان وقتی که دانشگاه شما را به هر حال گواهی بهتون داد و قبول شدید، بلافاصله میتونید به اصطلاح تبابت بکنید و معاینه بکنید بیماری رو و تجویز دارو بکنید یا اقدامات دیگری که در طب پیش بینی شده.
بله.
اما مثلا برای برخی از مشاغل علاوه بر تحصیلات دانشگاهی یک سری پیش نیازهای دیگری که میتونیم بگیم موانع هست گذاشته شده که خب اینها میتونه جوانها رو از رسیدن به شغل محروم بکنه. به طور مثال بحث اصلیش که این طرح یکی از جهاتش هم هست بحث مربوط به وکلا هست، در حالی که ما اونجایی که با جان مردم سر و کار داره بعد از اینکه گواهی نامه دکترش رو فرد گرفت میتونه بیا تبابت بکنه، یعنی از دانشگاه فارغ التحصیل شد، هیچ پیش نیاز دیگری نداره. ولی مثلا در مورد وکالت میگیم که نه، شما تا ازدواج در یک آزمون دیگری شرکت کنید، اون آزمون هم سالیانه، فقط تعدادی محدودی میتونن ازش قبول بیرون بیاد و وکالت قبول بشن. خب بعد از اون طرف میبینیم که خب در این جهت یک حالتی هست که عددهای بزرگی گفته میشه، به طور مثال 600 هزار نفر با تحصیل رشته حقوق گفته میشه ولی تعداد اندکیشون هر سال میتونن وارد بازار کار بشن. اینها پیشبینی هایی هست که صورت گرفته که انشالله جوانان ما که تحصیل میکنن با توجه به نیاز بازار و خودشون ملاحظه هنگامی که وارد یک انتخاب رشته میخوان بشن، وارد دانشگاه میخوان بشن، ببینن که در بازار چه مشاغلی نیاز هست، وارد همون رشته تحصیلی بشن که به اون شغلی که مورد
بله و ایشالا این کاغذ بازی ها تموم بشه دیگه، یعنی واقعا کمک شما که نماینده ما هستید این بله. کاغذ بازی ها تموم بشه، یک جوانی که جویای کاره به راحتی بتونه وارد بازار کار بشه، چون در هر صورت بله. این جوان داره سرمایه علمیشو وارد میکنه، سرمایه مالیشو میاره، حالا اگر قرار باشه با این دوندگی ها سرخورده بشه و یا پشیمون بشه خب فایده نداره دیگه اون وقت، در حالی که باید کمکش کنه.
کارات و روش های جالبی در این قانون پیش بینی شده که حالا با توجه که کلیاتش رأی بالایی هم آورد،
خدا شکر
بیش از 200 رأی آورد، در جزئیات هم همین اتفاق بیفته و ما بتونیم که یک خدمت کوچکی که میتونی به مردم بزرگ ایران از جمله جوانان عزیزمون داشته باشیم رو تقدیمشون بکنیم.
جناب حاجی دلیگانی عزیز، من خیلی از دوستانم بودن در این سالها که سراغ داشتم رفتن سراغ این کسب و کارهای جدید، اما با تهدید در واقع اون انحصار طلبهایی که خودتون فرمودین مواجه شدن، یعنی کار تا جایی هم پیش رفته، مجوزها حتی آماده هم شده، اما به نحوی تهدید شدن از سوی این افراد که حالا میشه اسمشون رو مافیا گذاشت، که خب پشیمان شدن، یعنی گفتن که اگه قرار زندگیمون رو خانوادهمون در معرض تهدید قرار بگیرن چرا باید دیگه.
اصلا این مافیا رو این چند وقت ما چقدر شنیدیم
و این در همه
مثلا قارچ بود اگه خاطرتون
بله،
باشه
بله.
یا
توی تولید
کمپوست
های قارچ بله. بله و همینطور من راجب شترمرغ شنیدم، مزرعه شترمرغ مشکل خوردن، خیلی ها رو شنیدم که مشکل خوردن.
یعنی وقتی تو یه کسب و کار انگار یه سودی حاصل میشه، انگار یه گروه یه هون مال خودشون میکنن.
قطعا همینطوره و اینکه اگر این انحصار نبود شما فکر کنید که چقدر میتونستن جوانان ما ابتکارات خودشون رو وارد عرصه های
رقابت ایجاد میشه. رقابت ایجاد میشه وقتی که من بدونم که رقیب دارم. ببین اینها خودشون رو بی رقیب میکنن، به همین علت مثلا یه همی قارچ گرونه که گرونه همینه.
دقیقا.
ولی من اگر بدونم که رقیب دارم مجبورم قیمتمو تعدیل کنم، کیفیتمو ببرم بالا.
حالا
ولی وقتی میگم رقیبی ندارم، کسی جرئت نمیکنه وارد کسب و کار من بشه، هم قیمتو میبرم بالا هم کیفیتو میارم پایین.
دقیقاً. حالا سوال من همینه خانم جولای از آقای حاجی دلیگانی که قانون چه پشتوانه‌ای رو میخواد برای جوانان ایجاد کنه که به پشتگرمی اون قانون در واقع نترسن از تهدیدهایی که ممکنه پیش روشون قرار بگیره.
یعنی پشتشون به شما چه جوری گرمه؟
ببینید برای هر نوع کسب و کاری در این قانون پیش بینی شده که به چه نحو مجوز اخذ بکنه و حداکثر زمانی که من در برخی از مشاغل گذاشته 1 هفته هست و ضمانتی ایجاد کرده که اگر مجوز لازم اونم به صورت الکترونیکی برای صادر نشه، اون مدیر یا اون کارشناس یا اون فردی که ممانعت ایجاد میکنه مجازات بشه، از کار برکنار بشه و به هر حال ضمانتش همون جرمنگاری هایی هست که صورت گرفته و یا رسیدگی در دادگاه های اداری و بررسی تخلفات. اینها مواردی هست که پیش بینی شده.
یعنی برن شکایت کنن از دستشون؟
نه، وقتی که صادر نکرد خود به خود قابلیت پیگیری داره که اون مأمور متخلف شناخته میشه و باش برخورد میشه. یه فضای کاملا شفاف روشن و اون حالتهای بسته و
آخه این سنگ اندازی اینقدر زیاده که واقعا مردم نمیدونن که باید چی کار کنن. یعنی یکی دوتا نیست.
من فکر میکنم که انشالله این قانون مراحلش رو عزیزانمون از طریق رادیو فرهنگ که پخش میشه مذاکرات مجلس دنبال بکنن، قطعا روشن میشه که چه مقدار دقیق پیش بینی شده. البته نمیخوام بگم که هیچ اشکالی نداره، ولی کاملا اون جهات نگرانی که ممکنه یک جوان، ممکنه یک جویای کار دنبالش باشه در این قانون پیش بینی شده و ضمانت‌های لازم برای اینکه این مصوبه روی کاغذ باقی نمونه.
بسیار عالی.
امیدواریم. اما صحبت من بیشتر جناب حاجی دلیگانی مربوط میشد به تهدیداتی که فرای قانون و بعد از سیر این سیرهای اداری انجام میشه. این که در واقع
ببین وقتی که شفاف سازی شد طبیعتاً با فضاهایی که امروزه وجود داره، با نوع ابزارهای اطلاع رسانی که وجود داره، نوع فرهنگ شفاف سازی که الان در کشور داره جای خودش رو باز میکنه، من فکر کنم اگر کسی هم بخواد اون حالتهای انحصارگرانه و مافیایی رو بخواد دنبال بکنه به فوریت دستش رو میشه و در مقابله افکار
از همین جا از همین آنتن ما اعلام میکنیم اگر همچین موردی رو مشاهده کردن مخاطبان ما بلافاصله به ما پیامک بدن و ما میگیم رو آنتن.
بله و
گزارش راحت و بیرو در بایستی میگیم.
بله.
متشکرم از شما جناب حاجی دلیگانی.
ممنون از شما.
خیلی لطف کردید. نماینده مجلس و نماینده ما در مجلس شورای اسلامی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پیروی گفتگوی قبلیمون کلی پیامک داشتیم از شما عزیزان با آرزوی سلامتی و استقامت برای کادر درمان و همینطور حال خوش و صبوری برای بازماندگان این عزیزان که دوران سختی رو تحمل کردن. ما هم برای این خوبان آرزوی استقامت داریم و اینکه همشون در سلامت این مسیر رو به پایان ببرن. ممنون از شما که همراه ما بودید. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از پخش شبکه رادیویی تهران برنامه فرهزاد همراه شما این و از همتون التماس دعا داریم. با تو باران میشدم.
قدم در مسیر دلدادگی نهادم. باید آماده شدم. باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام تو
یه وجب بندی من تو بیا من یه قدم
به چه مرا خوندی راه رو نشانم بده
بیا تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام بیا
نزدیکتر بیا پا پیش بگذار گذشته را فراموش کن سر بالا بگی یار برایت آغوش خوش کن
تلاوت آیات 16 تا 25 سوره مبارکه هجر قاری استاد حسین فردی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران. مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
Allah